شیدایی، اونجا منتظرتون خواهیم بود انشاءالله. سلامت باشید و تندرست. خداحافظ.
مهمان باشیم با هم بهتر است.
مهمان باشیم با هم بهتر است. مهربانی شیوه پیغمبر است. آفتاب معرفت در جان ماست. مهربانی در کف ایمان ماست. تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست دار اولیاست. در جان ریخته جای درد و آرام درمان ریخته. تا گذشت و مهربانی کار ماست. نام ایران زنده از ایثار هوای عشق بالی نجیب. از لب ما میوزد می و جیب. دست ما با دامن آل علی. خالی از نور از جان بی ولی.
یا علی در سایه نام تویی، تشنه یک جرعه از جام تویی. در زمان همدلی با مؤمنان
مهربان باشیم با هم همچنان.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
صحبتون بخیر شنونده های عزیز، همراهان گرانقدر رادیو معارف. خود و قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زندگی مهربان باشیم و تشکر از شما که وقت گذاشتید و این برنامه رو شنیدید. انشالله تا ساعت 14 با شما خواهیم بود در این نوبت کاری و امیدوارم که شما فرصت داشته باشید برنامه های دیگه ما رو هم بشنوید. دوستان عزیز، این روزا با ماشینی شدن زندگی یا در این حال که انجام دادن بعضی از کارا برای ما راحت تر شده، مشکلات و سختی هایی هم برای عده‌ای به وجود اومده. مشغولیت ذهنی و فکری از جمله اونهاست. زندگی اجتماعی پرمشغله باعث خستگی و بدخلقی بعضی شده، اما باید بگیم که همون افراد هم میتونن با وجود مشکلات و گرفتاری ها تغییر مثبتی در شیوه زندگی خودشون به وجود بیارن تا سرحال و بانشادتر به زندگی ادامه بدن. یکی از روانشناسا درباره استفاده از فرصت برای زندگی بهتر میگه که زمانی از صبح رو به خودتون اختصاص بدید و مثلا روزی 20 دقیقه زودتر از خواب بیدار بشید و کاری رو برای خودتون انجام بدید. امیدوارم که با استفاده از این روش‌ها زندگی همه شیرین باشه و بتونیم از لحظه لحظه زندگی هامون بهتر استفاده بکنیم. روزی پر از آرامش و پر از موفقیت در انتظار هممون باشه. اما وقتش رسید که در آستانه این روز زیبا در این لحظه های صبحگاهی شنونده ی آیاتی نورانی از قرآن کریم باشیم و دل و جانمون رو گره بزنیم به این نور لایزال.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه یونس آیات 15 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
وقتی آیه های روشنگر ما را برای مردم می‌خوانند، بت‌پرست هایی که انتظار دیدار ما را ندارند به تو پیشنهاد می‌دهند:
یک قرآن دیگر بیاور یا لااقل تغییراتی در آن بده.
در رد پیشنهاد دومشان بگو: من حق ندارم سر خود قرآن را تغییر دهم، بلکه فقط از چیزی پیروی می‌کنم که به من وحی می‌شود، چون می ترسم با نافرمانی خدا گرفتار عذاب روزی هولناک شوم.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون.
در رد پیشنهاد اولشان هم بگو: اگر خدا می‌خواست قرآن دیگری بفرستد، من این قرآن را برایتان نمی‌خواندم و خدا هم از آن آگاهتان نمی‌کرد. من که قبل از پیامبریم سالها در بینتان زندگی کرده بودم و ادعای آوردن کتاب آسمانی نداشتم، پس چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید؟
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون.
روی این حساب چه کسانی بدکارتر از آنهایند که به خدا نسبت دروغ می‌دهند یا آیه‌هایش را دروغ می‌دانند؟ بله، گناهکارها هرگز خوشبخت نمی‌شوند.
و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون.
به جای خدا بت‌هایی را می‌پرستند که به آنها نه سودی می‌رسانند و نه ضرری می‌زنند، تازه ادعا هم می‌کنند
اینها واسطه‌های ما پیش خدایند.
بگو: خدا را از چیزی با خبر می کنید که خودش هم در آسمان ها و زمین از آن بی اطلاع است؟ خدا پاک است و برتر از بت‌هایشان.
و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
انسان‌های نخستین مردمی خداپرست بودند که کم کم دچار اختلافات عقیدتی شدند. در نتیجه گروهی خداپرست ماندند و گروهی هم بت‌پرست شدند. اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنند، با نابودی بت‌پرستان حتماً به اختلافاتشان خاتمه می‌داد.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن واغفر لنا ولوالدينا بالقرآن وعجل في فرج مولانا بالقرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الفرج آل محمد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتوب آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه گنج سعادت رو میشنوید. بحث تحلیل اخلاقی آیات قرآن کریم و روایات معصومین و نوع اخلاق مداری که از سیره معصومین به دست ما رسیده با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلا که در برنامه امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استدیو برنامه گنج سعادت حضور دارن که در خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هست.
خیلی ممنون جناب استاد از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید و وقت برای شنوندگان گذاشتید که از مباحث خوب شما استفاده کنند. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم، من کمتر میخوام بحث کنم که بخل در این قسمت داشته باشم تا انفاق رو بگذارم به شما کنم. بحث ما در باب بخل بود و اینکه از منظر قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام بحث بخل و حقیقت بخل رو جناب استاد فلا بحث کردن. بخل زبان رو در برنامه قبل اشاره کردن و ناظر روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام اشاره کردن که اگر کسی نام پیامبر رو بشنوه و صلوات الهی رو نثار پیامبر اکرم و آل اون حضرت نکنه، در واقع انسان بخیلی است. از همین منظر در برنامه قبل ورود پیدا کردیم به بحث بخل در سلام که بدترین انسان بخیل انسانی است که حداقل مسئله که سلام کردن باشه در این مسئله بخل ببرزه. البخیل و من بخل بالسلام، یا روایت که از پیامبر بزرگوار اسلام داریم، ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیلترین انسان انسانی است که بخل در سلام داشته باشه. سلام سلامتی میاره، سلامتی حقیقی در پذیرش دین الهی است و معرفت به دین الهی، و ما باید برای سلامتی در حوزه زندگی خودمون، چه در حوزه زندگی مادی و چه زندگی اخروی، که سلوک ما در مسیر زندگی مادی ما رو میرسونه به سرای آخرت، از طریق سلامت این مسیر رو طی کنیم که پذیرش دین الهی در واقع این مسیر رو برای ما فراهم میکنه. در برابر انسانی که بخواد از این مسیر فاصله بگیره، بخل ورزیده، هم برای خودش آسیب درست کرده هم برای دیگران. از همین منظر جناب استاد در انتهای برنامه قبل اشاره کردن که سلام به ائمه معصومین برای ما سلامتی میاره، به خصوص سلام به امام حسین علیه السلام، که واقعا بخله که انسان حداقل مسئله‌ای که در باب یاد سید الشهدا براش فراهم میشه و یاد اون حضرت رو با لااقل نوشیدن آب براش فراهم میشه، یاد و نام حضرت و سلام به حضرت رو نداشته باشه. و در واقع این مسیری که برای ما شیعیان پدران ما و مادران ما فراهم کردن که سلام به سید الشهدا رو به عنوان یک عادت حسنه برای ما به ارمغان آوردن، این در مسیر زندگی ما قرار داشته باشه و ما انشاءالله این مسیر رو برای فرزندان خودمون هم فراهم کنیم و بخل در این مسئله نبستیم. خب جناب استاد، ما بحث شما رو در باب بخل تا اینجا شنیدیم و ببینیم در برنامه امروز در باب بخل و بخل ورزی که آفت جدی است در مسیر سلوک انسان، چه چیزی رو میخواهید مطرح کنید؟
هر صحبت که از عزیزان شنونده تقاضا میکنم، به خصوص بحث هر سبت که بخل در سلام و با اون نگاه عمیق که یاد کردم یادگار ماندگار محضرشون باشه و انشالله اگر به مقاماتی دلیافتای تازهی در ساحت سلوک با حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین رسیدند از ما هم یاد کنند و محضر اهل بیت برای ما هم وساطت کنند انشالله. خب ما رسیدیم به آثار و عواقب بخل. مقدمتا عرض میکنم بیماری بخل در عقیده و اخلاق و سبک زندگی اثر میذاره. نگیم اثر بگیم آثار و نگیم آثار بگیم آثار و عواقب بد منفی تلخ. در حوزه فردی بفرمایید گروه خانواده جامعه حقیقتا این بخل عواقب تلخی از خودش به جا گذاشته و به جا میگذاره. تکرار میکنم بخل در عقیده اخلاق سبک زندگی اونم در حوزه فرد گروه خانواده و جامعه به نظرم جناب آقای رجبی عزیز دومینوی رذایل رو راه میندازه و راه انداخته. بخل در حوزه فردی زن و مرد، بخل در گروه های اجتماعی، بخل در خانواده، به خصوص والدین بخیل که حتی آبروی بچه های خودشون رو هم با همین بخل میبرن، بخل در گروه های اقتصادی، نظامی، تشکیلاتی، تشکل‌های سیاسی، احزاب و بخل در طبقات و رده‌های مختلف. جناب آقای رجبی عزیز، هایی که در بعضی جاها توی بعضی از ادارات از بعضی ها بفرمایید دور از انتظار می‌بینید کتاب‌هایی با پژوهش و دقت دیگران آماده می‌شد ولی حتی اسم اینا در پایان کار به عنوان همکاران علمی پژوهشی در شناسنامه کتاب نمی‌آمد و یا مقدمه کتاب اسمی از اینا ذکر نمی شد، حتی به اسم قدرشناسی هم از اینا در یک صفحه تقدیر نمی شد. با اینکه این کار خلاف اخلاق و انصاف و حق مؤلف و پژوهشگر بود و یه نوع بخیلی به حساب میاد، با نظام تربیت اهل بیتی سازگار است. این بخل که اینایی که یاد کردم بخل و تضییع حق معنوی همیاران علمی پژوهشی به حساب می اومد. عزیزان شنونده خواهش میکنم توجه بفرمایید، چه عرض میکنم عنایت بفرمایید. خدا اراده کرده در نظام باطن خلافت فضائل بر عهده انفاق باشه و در نظام بیرون اراده کرده مسئولیت بیرونی بر عهده خلیفه و سلطان و مسئول و مدیر بخشنده باشه. کسی که این رو قبول نداره نباید مسئولیت بگیره، نباید بذاریم مسئول بشه. آدمی که اهل فضائل اخلاقی بار اومده باید در بیرون خلیفه انفاق باشه و اگر بار نیومده نباید این مسئولیت رو بگیره، چون با بخلش یک بخل سازمانی طراحی میکنه، تأسیس میکنه و تکثیر میکنه و جامعه رو مبتلا میکنه. سوره حدید آیه 7: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. از اموالی که خدا به شما داده و شما رو درش جانشین خودش قرار داده و شما رو خلیفه تصرف در اموال خودش قرار داده بیایید انفاق کنید. دقت بفرمایید، میخوام تایید بیارم بابت اون عرضم که خدا اراده کرده در نظام باطن خلافت فضائل بر عهده انفاق باشه و در بیرون هم مسئولیت بیرونی به عهده آدمی قرار بگیره که بخشنده باشه، خلیفه، سلطان، مسئول و مدیر. این یک استناد بنده. و سوره محمد صلوات الله و سلام علیه آیه 38: ها حواستون رو جمع کنید، ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، شما همونایی هستید که دعوت شدید در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، ولی بعضی از شما به دعوت و فراخوان خدا محل نمیگذارید و بخیلی میکنید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، هر کس بخیلی کنه فقط به خودش ضرر زده و بخیلی در حق خودش اتفاق میفته. و الله الغنی و انتم الفقرا، نمیتونه به دستگاه توحیدی خدا لطمه و صدمه بزنه. خدا در هر صورت چه انفاق بکنید و و چه بخیلی بکنید همیشه بی نیازه، و شما چه انفاق کنید و چه انفاق نکنید و بخیلی کنید همیشه فقیرید. از همینجاست و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر در این حوزه بیرونی که من شما رو خلیفه خودم قرار دادم و خلیفه انفاق، خلیفه انفاق، سلطان و مسئول و مدیر انفاق قرار دادم، اگر از دعوت خدا سر برگردونید، محل نذارید، بخیلی کنید، انفاق نکنید، جای شما یه عده دیگر رو میارم میگذارم که ثم لا یکون و امثالکم، اینا مثل شما
نیستن.
از قضا اینا به خاطر این که مثل شما نیستند و اهل انفاقن میارم جای شما. و روایت بخونم، اینا کیان که در دستگاه ها و هر سبت که سازمان های حاکمیتی و حکومتی برای خودشون اومدن یک بخل سازمانی درست کردن. آقا امیرالمومنین فرمودن ان نظر و الالبخیل یقسل قلب، نگاه به آدم های بخیل قساوت قلب میاره، نگاه به مسئول بخیل، نگاه به مدیر بخیل، دقت بفرمایید، یقسل قلب، سنگدلی میاره و قساوت قلب میاره. به مسئول بخیل نگاه نکنید، به مدیر بخیل نگاه نکنید، براتون آثار تلخی داره. نگاه به سیاست بازای بخیل قساوت میاره. به نظرم اینا میبینن چقدر میتونن از بعضیا سواری بگیرن یا بیگاری بکشن، حساب میکنن، روی آدما قیمت میگذارن، براشون قدمی بر میدارن، بعد میان چیکار میکنن؟ اینا رو میبرن تو اون گردونه خودشون، حلقه خودشون، زنجیره خودشون، و اون بخلی رو که طراحی کرده بودن کلن تنظیم میکنن و تکمیل میکنن. نگاه به اینا قساوت میاره و به نظرم آقای امام صادق سلام الله علیه از دست ایناست که تعجب میکنه. فرمودن عجب تو لمن یبخل به دنیا و هی مقبلتون علیه، تعجب میکنم از کسی که دنیا بهش رو کرده و الان میتونه انفاق کنه ولی بخیلی میکنه و ازش برای آخرتش استفاده
نمیبره
و برای آخرت دیگران انفاق نمیکنه. فلل انفاق و مل اقبال یزر رو، با این که اگه دنیا بهش واقعا رو کرده باشه دیگه انفاق هیچ ضرری بهش
نمیزنه.
ای کسایی که مسئول شدید، حالا که این مسئولیت به شما اقبال کرده بخیلی نکنید، برای مردم هم انفاق داشته باشید،
برای کارگر و زیر دستتون انفاق داشته باشید.
حتما، بله، برای همه انشاءالله که اتفاقات خوبی بیفته، احساس آرامش کنن، احساس امنیت روانی داشته باشن و در مسیر و سلوک توحیدی بتوانن راحت تر به خودسازی مشغول باشن. یادآوری عرض میکنم، خدای متعال اراده کرده که در مجموع، در درون، در اون سلوک باطنی و نظام باطنی اراده کرده که در فضائل انفاق خلیفه به حساب بیاد. مسئولیت رو خدا میخواد در اون نظام سلوک باطنی به انفاق بده، به این فضیلت بده، و خدای متعال دلش میخواد که انفاق رو جایگزین بخل کنه.
خیلی ممنون جناب استاد فلاح. در برنامه امروز گنج سعادت آثار و عواقب بخل رو جناب استاد فلاح محور بحث قرار دادن. اشاره کردن که بیماری بخل در عقیده و اخلاق آثار و عواقب منفی داره، چه در حوزه فردی، چه در حوزه خانوادگی و به خصوص چه در حوزه جامعه و اجتماع، که بعد مدیریتی و سازمانیش به مراتب بیشتر و بدتر. بخل در واقع تعبیری که جناب استاد داشتن، در حوزه‌های مختلف به خصوص در عرصه سازمان اگر شکل بگیره، اخلاق خود فرد و اون دستگاه و سیستم مدیریتی رو دچار آسیب و مشکل میکنه. روایاتی رو از معصومین در این باب اشاره کردن که نگاه به انسان بخیل قساوت قلب میاره و حتی در پاره از موارد بخل افراد این چنینی شاید سبب این بشه که انسان باید کفاره بده تا بتونه مسیر سلوک اخلاقی خودش رو در جانب فضائل دنبال کنه. برای اون مسیری که در سلوک تربیتی خودمون از اهل بیت فرا میگیریم، از نگاه قرآنی فرا میگیریم، باید از این به دور باشیم تا انشاءالله بتونیم یک جامعه اخلاق مدار اهل بیتی رو شکل بدیم که شیعه حقیقی شیعه ایست که در مسیر اخلاق اهل بیتی گام برمی داره. تشکر میکنم از شما جناب استاد فلاح در برنامه و مباحثی که اشاره کردید و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو را،
من کف پای تو را،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
حسین حسین، حسین حسین،
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست، موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسی مزرا، لک لبیک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مبالغ خود را به شماره کارت 6 37 99 71 78 89 65 60 واریز نمایید.
شست و پنج شست.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
اللهم صل علی علی